پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید و در ادامه شنونده برنامه هفتگی ساعت پنج عصر هم خواهید بود. مقام های فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. یک بازرس آمریکایی گفت فساد مالی مانع اجرای طرح‌های عمرانی در افغانستان است. و در حملات هوایی به رقه در سوریه بیش از 30 تن از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی کشته شدند. خبرها رو با مروری بر آخرین اخبار و تحولات از فرانسه آغاز می‌کنیم. مقام‌های فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. مقام‌های دادستان فرانسه می‌بخشید بعد از ظهر روز پنج شنبه 28 آبان ماه اعلام کرد که بررسی‌های انجام شده هویت عبدالحمید اباعود را تایید کرده است و او یکی از کشته شدگان عملیات دیروز صبح پلیس ویژه فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس بوده است. قبلا در این مورد خبرهای متناقضی منتشر شده بود. دستگاه‌های امنیتی فرانسه عبدالحمید اباعود، شهروند 27 ساله بلژیکی مراکشی را طراح سوء قصدهای پاریس می‌دانند و عملیات روز چهارشنبه در سندونی برای بازداشت او صورت گرفت. در این عملیات دست کم 2 نفر کشته و 8 تن بازداشت شدند. نمایندگان مجلس فرانسه بعد از ظهر روز پنجشنبه 28 آبان ماه لایحه تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در سراسر فرانسه را تصویب کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پی سوء قصدهای جمعه گذشته در پاریس با استفاده از اختیارات خود در سراسر فرانسه وضعیت اضطراری اعلام کرد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه امروز لایحه تمدید وضعیت اضطراری به مدت 3 ماه را تسلیم مجلس کرد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه نیز هشدار داد.
Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques.
مانوئل والز روز پنجشنبه 28 آبان ماه هنگام ارائه طرح تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه طی سخنرانی در مجلس این کشور گفت هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت و خطر وقوع حملاتی به وسیله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد. همچنین رئیس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول روز پنجشنبه حملات پاریس را نشانگر افزایش بسیار جدی خطر تروریسم در اروپا دانست و گفت باید منتظر حملات دیگری بود. فرانسوا مولن دادستان پاریس نیز میگوید در عملیات صبح چهارشنبه در پاریس یک گروه جدید از افرادی که او تروریست نامید مورد حمله قرار گرفتند. آقای مولن گفته است که با توجه به سلاح‌ها و تجهیزاتی که شده احتمال می‌رود که این گروه خود را برای حمله جدیدی آماده می‌کردند. با این همه دادستان پاریس تأکید کرده است که عبدالحمید اباعود که به عنوان مغز متفکر حملات پاریس معرفی شده در میان 7 فرد دستگیر شده نیست که در خبر پیش همونطوری که متوجه شدید عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگانی بوده که پلیس ویژه فرانسه در حملات دیروز به سندونی انجام داده بود. یک مسئول ناظر بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید فساد مالی گسترده مانع اجرای صحیح طرح‌های بازسازی در افغانستان است. جان سوبکو بازرس نهادی که مسئول نظارت بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان است روز چهارشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه رودایلند گفت فساد مالی تک تک طرح‌های عمرانی آمریکا در افغانستان را تخریب می‌کند. این بازرس آمریکایی گفت به طور مثال برای ساختن یک ایستگاه گاز در شمال افغانستان 43 میلیون دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت شده است، در حالی که هزینه واقعی تأسیس این ایستگاه از 500 هزار دلار تجاوز نمی‌کرد. و سرانجام اینکه حملات هوایی فرانسه و روسیه در رقه پایتخت گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 33 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در پی بمباران نیروهای این گروه سران داعش و هزاران تن از اعضای خارجی داعش در حال انتقال اعضای خانواده خود از رقه به موصل هستند. اما همونطور که پیشتر هم وعده دادم با هم شنونده برنامه ساعت 5 عصر باشیم.
تلگرام www.me/kambizhusseini.
و اینکه در هفته‌ای که گذشت فرانسه هدف حملات تروریستی داعش قرار گرفت و 129 نفر کشته شدند. پیرو این داعش یکی از گزینه‌های بعدی جنایات تروریستیش را ایران قلمداد کرد. فرمانده نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ترسی از این تهدیدات ندارد. آیا صرفاً اولدروم پولدروم که ما نمی‌ترسیم و بیاد بزنه پدرشو در میاریم برای حفاظت جان شهروندان ایران زمین کافی است، یا اینکه واقعاً خداوکیلی ایران برای حملات احتمالی داعش آماده است؟ سلام، من کامبیز حسینی. این برنامه محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما پنج عصر گوش میکنید. ملت در ساعت پنج عصر. رئیس
آتش کن.
خدمت شما عرض شود که آدونیس، شاعر اهل سوریه، به ترجمه محسن آذر میگه پنجره ها کوچ میکنند با چشم های خیس و کاجی غمگین و انجیری کهنه، چشم های خیسشان را به ساقه میچسبانند. سکوت کفنی به تن پرنده ها میدوزد. خیال میکنم صدای کودکی در گوشم مانده. خیال میکند پروانه ایست، دست میسایم در خیالم به گیسوانی که آماده سفرند. آن روزها که گذشت در خیالم گذشته ها را تکرار می کردم. میرسیم به اخبار هفته از روی شماره
1 2 3.
امام جمعه اصفهان گفت فعالیت زنان در مغازه‌ها، ادارات و شرکت‌ها باید ممنوع شود. اینکه دختران ما راننده تریلی و کامیون باشند یعنی هنوز ته دل ما آمریکایی است. اون وقت سر دل شما کجاست؟ سید یوسف.
اسمی شیخ سید یوسفه؟
بله.
اصلا بهش بگو شما چه حقی داری بره ناموس مردم تنگ تکلیف مکنی؟
بله.
میخوام یک مثال بزنم. ما همین داشتم میامدم خارج، اینجا یک خانوم خیلی مهربون گذرنامه ما رو گرفت که مهر بزنه. خانوم نجیب، حجابش کامل، فرنگی مثل پنجه آفتاب، ایرانی. این کجاش تای گلو آمریکا گیخته؟ این ترکتم خانوم ما. میخوام یک مثال بزنم.
حالا کجا بیا، ما منظورتو فهمیدیم. وقت نداریم، باید بریم.
اوکی، نو پرابلم. هاو آر یو دوینگ؟
خوبم، مرسی.
کمپرسی.
علی مطهری در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره پرونده شیراز که به او حمله شد گفت اینکه عوامل حادثه شیراز آمرانی هم داشتند قطعی است.
آمر چیه دیگه؟
یعنی امر دهنده. منظورش اینه که کار خودشون نبوده، از یکی دستور گرفت.
ها، بگم از کی؟ بگم.
نه آقا جان، به ملت تهمت نزنی.
ملت نیست که، جان ما بذار بگم از کی دستور میگه.
نه آقا جان، نه.
البته هم مدنن، نگفتم هم نگفتم.
مرسی.
بهش برسی.
عجب آدمی. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت رئیس جمهور در جلسه شورا مأموریت داد گزارش مستندی در زمینه اردوهای مختلط دانشجویی آماده، تذکر رهبر انقلاب در این باره پیگیری و به طور حتم از برگزاری این اردوها جلوگیری شود.
بیا ایم از آقای روحانی تان بخوردی بخور.
روحانی من؟ روحانی خودت. روحانی من نیست، روحانی خودت.
شما نبودی هی برجام میکردی، هله هله میزدی، نمیدونم سول شده، تحریما رو برداشتن. ما که گفتم این شیخا همش ها مثل همن. الان ما خودم محصول تحریمم.
شما محصول تحریمی؟
شما اینجا داری شلوغ پتاق میکنی ها. فکر نکن ملت یادشان میره پوزیشنته.
پوزیشن من؟ شما طرفدار صلح نیستی. شما نیدی پاریس چه اتفاقی افتاد؟ نرسه بید.
شما هم آدم مقلدی یه خدا بگلی. ما هم هیچی نمکن برات بد نشه.
مرسی آج، مرسی.
هم کوکا هست هم پپسی.
آیت الله سید احمد علم الهدا در خطبه نماز جمعه گفت توسعه و ترویج نوازندگی ابزار یزید برای اهانت و تحریک مردم علیه اهل بیت پیامبر بود، پس کاربرد توسعه عیاشی و نوازندگی تحت عنوان شاد بودن مردم در کشور و در جامعه چنین فرایندی دارد و تهدید علیه دین و علیه ارزش‌های دین است. همزمان ملت داعش در هفته گذشته تعدادی از آلات موسیقی رو در آتش سوزاند و موسیقی را غیر اسلامی خواند.
خدا لعنت کنه ای داعشته. دیدی چی جوری زن و به چه مردم رو نابود کردن؟ ای علم الهدا هم ول کنی جذب داعشه.
دیگه حالا شما تون نرو دیگه جذب داعشه. اون یارو بر خود شاید آیت الله فلانی
هست. صاحب کار شما چی جوریه داداش؟ اسپید لیمیت شما چنده اینجا؟
اسپید لیمیت حالا این مثلا یعنی چی؟
سرعت مجاز. شما همونجوری 20 سال آمریکایی با پادم شما گیر.
نه آقا جان من میگم میدونم اسپید لیمیت یعنی چی. ولی اینجا محلی از اعراب نداشی هر ویدیو میذاری. چرا؟
حالا شما لطف کن به جای کلکل کردن با ما همین خبر آخر درباره مهندس بگو. دل یک ملتی خونه.
و اینکه تصویر میر حسین موسوی نخست وزیر جنگ به دستور نماینده رهبری در دانشگاه صنعتی شریف از روی بنری که تصاویر بزرگان سیاسی ایران را بر خود داشت هست.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دریقن کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دریقن کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
من شما عرض شد که یک خبری من هفته پیش دیدم که خیلی برام جالب بود، گفتم که در مورد این نظر صحبت کنم. هفته پیش حسین زمان خواننده گفت که حدود 13 ساله که اجازه کار نداره و در زمان احمدی نژاد هم اجازه فعالیت نداشته. حالا آقای زمان خواننده نیست که من هر روز بخوام آهنگاشو گوش بدم. اصلا از شما چه پنهون آقا، همچین زیاد کارهای ایشون مورد علاقه شخصی منده نیست، ولی این دلیل نمیشه که به خاطر ظلم آشکاری که به پروسه خلاقیتش در زندگیش شده بی تفاوت باشم. این فقط آقای زمان هم نیست که قربانی کج‌فهمی ها و خصومت های دولت احمدی نژاد با فرهنگ شده، بلکه تعداد بسیاری از هنرمندان آدم حسابی مملکت در دوره احمدی نژاد ممنوع کار شدند یا به نحوی از صحنه فرهنگ و هنر ایران رانده شدند. تعداد کسایی که در دوره احمدی نژاد از فعالیتشون جلوگیری شده یکی دوتا نیست و من نمیخوام اینجا حالا داد و فغان کنم که آی ملت ببینید با فلانی و بساری چه کردند. آقای زمان بهانه‌ای شد برای اینکه به مسئولین دولت‌های روحانی یادآوری بشه که آقا مگه الان احمدی نژاد آدم بدی داستان نیست؟ هست یا نیست؟ مگه تمام حاکمیت از بالا تا پایین به 8 سال احمدی نژاد لعن و نفرین نمیفرستین؟ ها؟ مگه معاونش رو نگرفتین زندان؟ مگه سیاست هسته‌ایش رو به فنا ندادین و پیروز میدان نشدین؟ شدین یا نشدین؟ مگه کلن جماعتی چشمتون رو بر روی فسادهای فرهنگی و فلان و فلان و 8 ساله احمدی نژاد نبستید؟ مگه بابک زنجانی دست پرورده این دوران نیست؟ هست یا نیست؟ مگه احمدی نژاد از نظر شما اصلا انگار هیچ وقت نبوده یا بوده یا نیامده و مملکت رو به فنا داده یا نداده؟ بالاخره اگه اینجوریه پس چرا حکم‌های ظالمانه‌ای که در دوران ایشون برای هنرمندان و فرهنگیان صادر شده رو بازنگری نمی کنید آخه؟ آقا چرا شجریان که در دوره احمدی نژاد ممنوع کار شده هنوز نمیتونه تو ایران کنسرت بده؟ علیزاده کجاست؟ بر سر کیهان کلهر که همه دنیا از صدای سازش در عجبن چه اومد؟ اگه احمدی نژاد بد بود پس باید ضربه‌ای که به فرهنگ و هنر ایران زد هم بد باشه دیگه، نه؟ پس چرا هنوز اتفاقی نیفتاده؟ چرا هنوز گندای احمدی نژاد توسط آقای روحانی پاک نشده؟ اصلا آقا حرف حساب، چرا موسوی و کروبی و رهنورد هنوز در هستند؟ مگر اونها غیر از مخالفت با احمدی نژاد حرف دیگری زدند؟
bam bam, on s'asplat, j'suis sur mon lit à bouffer ça en buvant, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs, allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc.
شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه شاد و فارغ بنجاست باید عرض کنم که در هفته گذشته بعد از حوادث تروریستی پاریس، مقامات عراقی ندا دادن که اطلاعاتی دارند که نشون میده ایران، آمریکا و روسیه میتونن با خطر حملات داعش مواجه باشن، تهدیدی جدی که باید از طرف عالی رتبه ترین مقام ایران جدی گرفته میشد و در موردش صحبت میشد هفته گذشته، تا مردم هم آمادگی پیدا کنند و روحیه ملی دست نره. حالا این وسط شما فکر میکنید که موضوع اصلی کشور هفته گذشته چی بود؟ داعش میگه دارم میام، شخص اول مملکت چی گفت در این مورد؟
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفت، خیال میکنن کار، میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟
داعش آقا تهدید کرده ایران رو، مقام مسئول خودت یعنی فرمانده نیروی زمینی ارتش داره میگه اگر داعش از 40 کیلومتری مرز ایران عبور کنه نابودش میکنیم. اون موقع شما نشستید گیر دادید به اردوهای مختلف؟ این از رهبری. داعش میگه دارم میام، داماد آقا حداد عادل چی گفت در این مورد؟
این بصیرت سبب میشه تا ما در جنگ نرم، نرمی اون رو در واقع، نرمی جنگ سبب غفلت از اصل جنگ نشه. تنها اشخاص با بصیرت میتونن اون دست های فولادی رو زیر دستکش های مخملی تشخیص بدن.
کار از نرم گذشته غلام علی، همه دنیا دارن فکر میکنن که چطور با بربریت داعش مقابله کنند، شما چسبیدید به جنگ نرم. دیگه اگه حداد ندونه تهدید اصلی کشور چیه، رئیس پلیس ملت حتما میدونه. داعش میگه دارم میام، سردار منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی چی گفت در این مورد؟
در صورت مشاهده رانندگانی که تخطی میکنن، هنجارها رو رعایت نمیکنن یا کشف حجاب دارن در ماشین، شماره آنها ارسال میشه، پلیس امنیت آنها را احضار میکنه و کمترینش این هستش که لااقل اونها ممنوع الخدمات میشوند تا وضعیتشون حل شود.
سخنگو، همه دنیا از خطر داعش آسی شدند، اون وقت شما چسبیدی به مردم ایران که چی؟ توی ماشین کشف حجاب میکنند، تخدی میکنند، هنجار رو منجار میکنند، باید ممنوع الخدمات بشن. آقا داعش میگه دارم میام، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی چی گفت در این مورد؟
و اما چرا مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده نمیکنن؟ یکی از علت‌ها شما هستید.
داعش آقا داره چپ و راست انتحاری شرق و غرب و منفجر میکنه و اگه همین فردا یه جنایتی در ایران بکنه بعید نیست. حالا ایشون گیر داده به این که ملت چرا از شبکه های اجتماعی زپرتی داخلیشون استفاده نمیکنن و از تلگرام و اینستاگرام استفاده میکنن. آقا داعش میگه دارم میام، محمد علی اصفهانی نماینده مجلس چی گفت؟
من فکر میکنم از تلگرام زیاد استفاده میکنن. بله
آقا، این چه ربطی به داعش داشت؟ در مورد داعش حرف بزن آقای متعال.
به هر دلیلی که من نمیخوام خیلی ورود پیدا بکنم، مردم اعتماد به شبکه های داخلی ندارن.
اینم که هیچی نگفت، اینم از نماینده مجلس که اولویت اول هفته گذشته رو به جای داعش داد به تلگرام و قرتی بازی های شبکه های اجتماعی. آقا جان، پدر جان، کار حکومت این نیست که مردها رو از زنها جدا کنه، کارش این نیست که سرش رو توی ماشین مردم بکنه بگه رو سری تا بگه جلو، کارش این نیست که هر کاری مردم میکنن و خوشش نمیاد بگه انقلاب مخملیه، کارش این نیست که ببینه مردم به هم دیگه روی موبایلشون چی میگن چی میشنون، کارش اینه که امنیت مردم رو برقرار کنه و بتونه خطراتی که علیه کشور هست رو دفع کنه. و وقتی آقای خامنه‌ای شخص اول مملکت صبح تا شب گیر میده به خصوصی ترین و شخصی ترین انتخاب های مردم، دیگه از بقیه چه انتظاری میشه؟ البته از خود آقا هم انتظاری بیش از این نیست.
Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de Bruyère tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. On est un petit mambo, Grisette et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait tout balader.
خب میرسیم به حرف آخر این هفته. هفته پیش در پاریس داعش با جنایتی خونین و بی سابقه در تاریخ فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم 129 نفر را کشتند و صدها نفر را زخمی کردند. کجا؟ فرانسه، کشوری که سمبل آزادی و دموکراسی در جهانه و سهم زیادی در پیشرفت فرهنگی بشریت معاصر داشت. داعش مسئولیت این حملات وحشیانه را به عهده گرفت و میلیون ها نفر را در شوک و اندوه فرو برد. میلیون ها نفر از جمله ایرانی ها روی شبکه‌های اجتماعی نسبت به این واقعه احساس همدردی کردند و برای نشون دادن احساس همبستگی با قربانیان این فاجعه عکس‌های پروفایل فیسبوکشون رو به پرچم فرانسه تغییر دادند. همزمان، البته همزمان که نه، شب قبل از اون علی اواد نوجوان 14 ساله لبنانی به همراه 40 نفر دیگه در یک حادثه بمب‌گذاری در بیروت جان خودشون را از دست دادند. و البته اینکه روزانه چندین مرتبه بیشتر از این اعداد زن، کودک، پیر و جوان در سوریه و عراق و افغانستان جان خودشون رو به خاطر جنگ، خشونت و بیرحمی طرفهای درگیر از دست میدن و اونقدر این فجایع به صورت روزمره رخ میده و هر روزه که به یک عادت و بخشی از واقعیت تلخ این سرزمین ها تبدیل شده. این همدردی ها قابل ستایشه، چرا که نشون میده علارغم فاصله و تفاوت های فرهنگی و زبانی و مذهبی، مردم نسبت به سرنوشت هم نوع خودشون حساسند و احساساتشون از خشونت و قصد و بیرحمی جریه دار میشه. البته وسعت فاجعه پاریس از نظر تعداد قربانیان و از نظر احتمال وقوع چنین حوادثی و البته مکان حادثه یکی از دلایلی بود که این واقعه رو از نظر خبری به یک استثناء تبدیل کرد. طبیعی بود که واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به حادثه پاریس بیشتر از حوادث مشابه در کشورهایی باشه که به صورت مداوم با چنین حوادثی و حتی در ابعاد وسیع‌تر مواجه است. حرف آخر این هفته ما این که چه پاریس چه بیروت جلوی همدردی مردم رو نباید گرفت، جلوی ابراز احساسات افراد رو نباید گرفت و اون رو مشروط کرد به این که حالا کسی که در مورد فرانسه خونش به جوش اومده باید در مورد فلان و به همان ماجرا هم حتما یه چیزی گفته باشه و اگر نگفته باشه الان هم صلاحیت ابراز همدردی با قربانیان فرانسه رو نداره، چون که درباره حادثه لبنان چیزی نگفته و یا در مورد وقایع سوریه حرفی نزده. ابراز همدردی کردن آقا پیش شرط نمیخواد. از هر کجا هر کسی دلش برای یه آدمی در هر جای دنیا نگران بشه و بیانش کنه کار خوبی برای انسانیت کرده، حالا چه در لبنان باشه، چه در کردستان، چه در عراق، چه در سوریه و هر جای دیگه دنیا. و ما برای همین انسانیت، برای تقویت همین حس نودوستی و برای جلب توجه به اتفاقاتی فراتر از پاریس و اروپا است که به این نوع همدردی ها باید احترام بذاریم و همزمان یادآوری کنیم که اون پنجشنبه شب گذشته علی اواد در بازاری در بیروت در مغازش وقتی داشت سبزی خورد میکرد بمب منفجر شد و کشته شد و در سوریه هزاران هزاران نفر دیگه در زیر حملات گروه های مختلف کشته شدند و کشته میشند و هزاران نفر خانه و کاشانشون رو شبانه ترک کردند و میکنند و در عراق و افغانستان و جاهای دیگه هم این اتفاقات میفته و همدردی ما مرهمی است بر زخم های این افراد. شاید با این یادآوری صداهای بیشتری رو برای اونها بلند کنیم و اینکه همون جا که همدردی با قربانیان پاریس آغاز میشه راهی گشوده میشه که از وضعیت وقایع مشابه در بیروت و بغداد و سوریه حرف زد و البته راهی باز کرد برای همه تا ببینند چطور میتونند از چند تا لایک و کامنت برسن به اینکه یه اقدام عملی انجام بشه و وضعیت همه دنیا رو تا جایی که میتونند بهتر کنند. حرف آخر این هفته این که هر اتفاقی بنا به مختصاتی که داره توجه کمتر و بیشتری به خود میگیره، ولی من، شما، ما که حضور داریم در شبکه‌های اجتماعی و میتونیم جاهای مختلفی کلمات خودم رو ثبت کنیم، ما رسانه هستیم. هر کدوممون رسانه هستیم. امروز دیگه رسانه‌های سنتی فقط رسانه‌های گروهی نیستند. ما میتونیم توجهات رو نسبت به یک واقعه زیاد و کم کنیم. میتونیم به بچه های لبنان و سوریه همونقدر عشق برسونیم که به حوادث فرانسه رسوندیم و برعکس، و نباید منتظر باشیم که رسانه ها در مورد اتفاقاتی که برامون مهمه واکنش نشون بدن. واقعیت اینه که دنیای رسانه تغییر کرده و امروز نمیشه گفت چرا رسانه ها فقط در مورد فرانسه حرف زدند و در مورد لبنان چیزی نگفتند. امروز شما با یک کمپین در فیسبوک میتونید میلیون ها نفر رو جمع کنید و خودتون نقش یک رسانه جمعی رو بازی کنید. اگر مسئله‌ای براتون مهمه امروز دست به کار بشید ملت. این گوی و این میدان. کاری بود از ان جرمن، اسمش هست بنگ بنگ. خانم ها آقایون، اسم من کامبز حسینیه. شما میتونید تکرار این برنامه رو 8 صبح تهران گوش بدید. آنچه در 25 دقیقه پیش شنیدید برنامه پنج عصر بود، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنج شنبه ها 5 دقیقه بعد از پنج عصر تهران از رادیو بشنوید و از طریق ساوندکلاود و کمپین دانلود کنید. تا دفعه دیگه آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستیتون رو داشته باشید.